11 شب در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. نشست نمایندگان ایران آژانس ساعتی پیش در وین به پایان رسید. شورشیان دونتسک در اوکراین خواستار پیوستن به روسیه شدند. و فرماندار یک ایالت در نیجریه میگوید به اطلاعاتی دست یافته که محل دختران روبوده شده را نشان میدهد. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. نشست نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران شامگاه دوشنبه در وین به پایان رسید. یک مقام آگاه به رادیو فردا گفت که قرار است نتیجه مذاکرات در گزارش ماه ژوئن شورای حکام منعکس شود. جیل تودور، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نیز گفته است که این مذاکرات در چارچوب توافق همکاری دو طرف انجام می‌شود. شورشیان هوادار روسیه در منطقه دونتسک اوکراین روز دوشنبه تشکیل یک دولت مستقل را اعلام کردند و خواستار پیوستن به روسیه شدند. دنیس پوشیلین از رهبران خودخوانده شورشیان دونتسک در سخنانی که خبرگزاری‌های روسیه آن را منتشر کردند گفت: بر پایه نتایج همه‌پرسی، ما مردم جمهوری خلق دونتسک اعلام می‌کنیم که اکنون این جمهوری دارای حاکمیت و دولت است. پایان نقل قول. از گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس در این باره چنین برمی‌آید که شورای عالی و شورای امنیتی تشکیل شده توسط حکومت خودخوانده جمهوری خلق دونتسک عالی‌ترین نهادهای این جمهوری خواهند بود. فرماندار ایالت برنو در نیجریه اعلام کرد که اطلاعاتی درباره مکان نگهداری دختران روبوده شده نیجریایی به دست آورده است و چهار هفته پس از روبوده شدن این دختران و فرار شماری از آنها، پلیس بین‌الملل و همچنین دولت اسرائیل برای یافتن آنها اعلام آمادگی کردند. دولت فرانسه نیز پیشنهاد کرده که نشستی درباره گروه تروریستی بوکو حرام در فرانسه و با حضور سران کشورهای آفریقایی برگزار شود. آخرین مرحله از انتخابات 36 روزه لوکسابا یا مجلس سفلای هند روز دوشنبه به پایان رسید. راهیافتگان اصلی به مجلس در پی این انتخابات که بزرگترین انتخابات پارلمانی جهان محسوب می شود، دولت یا دولت ائتلافی آینده هند را تشکیل می دهند و نخست وزیر را نیز برخواهند گزید. این انتخابات 36 روزه که از روز دوشنبه 18 فروردین ماه در کشور 1,200,000,000 نفری هند آغاز شد، در 9 مرحله برگزار گردید. ده ها تن از سرنشینان قایقی که حامل 400 مهاجر بود امروز در نزدیکی سواحل جنوبی ایتالیا نجات یافتند. بر پایه گزارش ها کشتی های باربری که در آبهای نزدیک محل غرق شدن قایق مهاجران بودند توانستند در حدود 200 تن از سرنشینان را نجات دهند. بر پایه گزارش رسانه های ایتالیا، این قایق در نزدیکی جزیره لمپتوسا واژگون شد، اما روشن نیست که به چه علت غرق شده است. در ماه های گذشته صدها تن از مهاجران که قصد داشتند با قایق خود را به اروپا برسانند در دریا غرق شدند. محمد نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، روز دوشنبه در دیدار با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از مصمم بودن کشورش برای همکاری با تهران در مقابله با گروه جیش العدل خبر داد. آقای نواز شریف در این دیدار گفته است پاکستان برای از بین بردن گروه تروریستی موسوم به جندالله با ایران همکاری‌های کامل و خوبی را انجام داده است. این بود خلاصه‌ای از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده مجله هفتگی کارنامه باشید، کاری از همکارم بهروز کارونی که به رویدادهای کارگری می‌پردازد.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم در برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به سخنان رهبر جمهوری اسلامی اختصاص دارد که در دیدار از یک کارخانه بحث تضاد میان کارگر و کارفرما را ساخته و پرداخته مارکسیسم و غرب توصیف کرده است. پیش از آن نوبت اخبار است که می شنوید. دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار پایان بازداشت، تعقیب قضایی و بدرفتاری با فعالان کارگر زندانی شد. شارون بارو در این نامه با اشاره به بازداشت تعدادی از فعالان کارگری از جمله جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی در روزهای اخیر اشاره کرد که برخی از فعالان کارگر زندانی مانند شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم‌زاده و رضا شهابی به خاطر فعالیت‌های سندیکاییشان مجازات شدند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که مازیار گیلانی نژاد، مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، از زندان رجای شهر آزاد شده است. آقای گیلانی نژاد روز 12 اردیبهشت همراه با تعدادی دیگر از فعالان کارگری در حال برپایی مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه بود که توسط ماموران امنیتی در برقان در غرب تهران بازداشت شد. اعتراض‌ها به ادامه بازداشت جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی، رئیس و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران ادامه دارد. به نوشته ای سایت اتحاد، جمعی از کارگران ایران خودرو و سایپا، کارخانه‌های نورد و پروفیل ساوه و لوله‌سازی صفا همراه با تعدادی از کارگران در سنندج و کرمانشاه با امضای تومارهایی خواستار آزادی این دو فعال کارگری شدند. آقایان عظیم‌زاده و محمدی یک روز قبل از روز جهانی کارگر توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شدند. در حال حاضر این دو در بند 209 زندان اوین نگهداری می‌شوند. دبیر خانه کارگر خوزستان از آنچه بی‌توجهی کارفرمایان به ضرورت وجود نهادهای کارگری نامید انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای یار حسینی گفت بسیاری از کارگرانی که برای پیگیری مطالبات همکارانشان عضو نهادهای صنفی میشوند به دلیل این موضوع ممکن است با خطر اخراج و یا تمدید نشدن قرارداد از سوی کارفرما مواجه شوند. به گفته او با رواج و گسترش امضای قراردادهای موقت میان کارگران و کارفرمایان، پیگیری حقوق صنفی و به طور کلی حیات فعالیت تشکیلاتی کارگران با خطر جدی مواجه شده است. آقای حسینی با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون شوراهای اسلامی کار متولی حمایت از این تشکل‌های کارگری هستند، گفت اگر وزارت کار به طور جدی با این موضوع برخورد نکند، در آینده ای نزدیک هیچ تشکل کارگری در واحدهای مشمول قانون کار وجود نخواهد داشت. قرارداد کار رئیس شورای اسلامی کارگران کارخانه ایران شرق به دلیل پیگیری مطالبات صنفی همکارانش پس از 10 سال تمدید نشد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن تورزنجبانی گفت مدیریت کارخانه با پیگیری‌های شورای اسلامی کار مخالفت می‌کرد. به گفته رئیس شورای اسلامی کارگران کارخانه ایران شرق، حدود 600 کارگر این واحد تولیدی با نوشتن توماری با اخراج او مخالفت کرده و خواستار بازگشت به کارش شدند. کارفرمای کارخانه ایران شرق نیز ضمن تایید تمدید نکردن قرارداد حسن تورزنجبانی به عنوان نماینده صنفی کارگران این واحد تولیدی گفت که او موجب اخلال در کار سایر کارگران شده بود. یک عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین اعلام کرد که بیش از 6000 کارگر رسمی و قراردادی در این استان بین 1 تا 62 ماه حقوق از کارفرماهای خود طلب کارند. محمد امانی به خبرگزاری ایلنا گفت این کارگران در حدود 50 واحد صنعتی مستقر در استان قزوین مشغول کار هستند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، یک روز پیش از روز جهانی کارگر در بازدید از یک مجموعه صنعتی در فردیس کرج گفت نگاه مخاصمه‌آمیز و مبتنی بر تضاد کارگر و کارفرما نگاهی مشترک میان مارکسیسم و تفکرات غربی است. او بحث تضاد کارگر و کارفرما را نگرشی غلط دانست و گفت اسلام در همه زمینه‌ها از جمله درباره مسائل کارگری و تولید اصل را بر احترام و تعامل و تعاون قرار می‌دهد. این نخستین بار نیست که رهبر جمهوری اسلامی تضاد بین کارگر و کارفرما را رد کرده است. از جمله به گزارش سایت‌های دولتی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیت الله خامنه‌ای در فروردین سال 86 گفت در اسلام رابطه کارگر و کارفرما رابطه ی دو دشمن نیست، رابطه دوتا همکار است، رابطه استثمارگری هم نیست. از جلال ایجادی، جامعه شناس در پاریس، درباره سخنان رهبر جمهوری اسلامی میپرسم.
پدیده کارگر و کارفرما رو از نظر جامعه شناسی ما نگاه بکنیم، اینها هر کدوم متعلق به دو گروه بندی اجتماعی مختلف و بنابراین با منافع گوناگون و گاه به چه بسا متضاد هستند. وقتی هم که صحبت از کارفرما میشه، بناگزیر منظور طبقه ای هستش که دارای ثروت، کارخانه و ابزار کار هستش و طبقه دیگه ای رو، یعنی به اصطلاح کارگران رو، به هر حال استخدام میکنه و بنابراین این اختلاف طبقه طبقاتی بین این دو گروه اجتماعی بناگزیر وجود داره. جامعه ما جامعه‌ای هستش که فاصله های طبقاتی بسیار بالا هستش.
آقای ایجادی با اشاره به حداقل دستمزد ماهانه کارگران که حدود 609 هزار تومان است می‌افزاید:
اگر کارگران ایران اعتراضی دارن یا خواستایی دارن، این ناشی از وضعیت اجتماعی اونها هستش و آقای خامنه‌ای میخوان میگن که شرایط ایران و مدل اسلامی معتدل‌ترین مدل هستش، در حالی که در ایران واقعیت عمیق این هستش که در زمینه‌های مختلف، مسئله دستمزدها، مسئله حق سندیکایی، مسائل مربوط به مسکن، بهداشت، بیمه و غیر و غیره، و همچنین از یادمون نره مسئله کار کودکان خیابانی و یا تبعیض کارگران، کارگری و اجتماعی در زمینه مسائل زنان و مردان هم وجود داره.
علی مبارکی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، مقیم سوئیس نیست، در مورد سخنان رهبر جمهوری اسلامی عقیده دارد.
رهبران جمهوری اسلامی بیشترین منافعشون رو در مخدوش کردن مسائل سیاسی میبرن، سعی میکنن با چالش کشیدن یک سری شعارهای غیر منطقی که خودشون میدن و یک سری مسائلی که واقعا وجود داره در جامعه و اونا روزانه باش دست به گریبانن، میخوان این مسائل رو طوری به مردم وارونه جلوه بدن.
آیت الله خامنه ای در شرایطی بحث مربوط به عدم تضاد بین کارگر و کارفرما رو مطرح کرده است که هفته ای نیست که شاهد انتشار اخبار و یا گزارش های مربوط به اعتراض های صنفی کارگری در مورد پرداخت نشدن حقوق چند ماهه، اخراج ها و تعطیلی کارخانه ها در خبرگزاری ها و یا سایت های کارگری نباشیم. در این میان بحث نفی تضاد بین کارگر و کارفرما تنها از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح نشده است. در گذشته نیز برخی از مقام‌های دولتی چنین موضوعی را مطرح کردند. برخی از مسئولان تشکل‌های کارگری به رسمیت شناخته شده توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز چنین ایده‌ای را تبلیغ می‌کنند. از جمله اولیای علی بیگی، رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور، به خبرگزاری فارس گفت کارگر و کارفرما در تقابل و تضاد نیستند و در تکامل یکدیگر سهیم هستند. از آقای ایجادی درباره دلایل طرح موضوع نبود تضاد بین کارگر و کارفرما میپرسم.
با این هدف قرار میگیره که کارگران رو تا اونجایی که میسر هستش به کار برانگیزونه و از سوی دیگه به نحوی بخواد نشون بده که کماکان سربزیر باشن، روحیه اسیانگری نداشته باشن و حتی اگر دستمزدشون تاخیر میفته و به نحوی اخیراً هم نمایندگان سازمان بین‌المللی کار در ایران رفتن، پیام بده که در ایران شرایط عادی هستش و به این ترتیب تنش‌های در این زمینه‌ها وجود نداره.
اما این عقاید تا چه اندازه در بین کارگران نفوذ داشته است؟ آقای مبارکی:
کارگرا علی‌رغم تمام این حرفا با اعتصابات و اعتراضات خودشون، تضاد بین خودشون و سرمایه‌داری که از قوانین ضد کارگری جمهوری اسلامی به نفع خودشون سوء استفاده می‌کنن، بربرداری می‌کنه و کارگرها اینو میدونن و در مقابل اونا ایستادن. این ایستادگی نشون دهنده همون به صخره گرفتن حرفای بی پایه و اساس سران جمهوری اسلامیه.
یکی از شنوندگان رادیو فردا با اشاره به بازداشت تعدادی از فعالان کارگری در روز جهانی کارگر نوشته است: تأسف بار است که برای یک اعتراض مدنی که جزی از حقوق اصلی مردم است این برخورد صورت گرفت. یک کارگر شاغل در یک کارخانه مواد غذایی نیز برای ما نوشته است: بعد از اینکه 3 ماه حقوقمان را ندادند، 2 جعبه از مواد غذایی تولید شده را به کارگران دادند تا بفروشند و به طور موقت چند روز با پول آن زندگی خود و خانواده‌شان را بگذرانند. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
سلام، من فرشید منافی هستم و اومدم بهتون بگم که اگه دوست دارید فصل پنجم برنامه من یعنی رادیو پس فردا رو بشنوید، این برنامه به زودی شروع میشه. به زودی عرض میکنم یعنی دقیقاً کی؟ یعنی دقیقاً شنبه سوم خرداد ماه ساعت 9 تا 10 شب. ضمناً تکرارش هم یادتون نره، 12 تا 1 ظهر فرداشه. دلم براتون خیلی تنگ شده، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون. تا شنبه سوم خرداد.
قدمت رو چشم بیا و مهمونم شو.
پس فردا فصل پنجم.